بإذن الله و بایان شهدای عزیز نبرد مقدس با رژیم صهیونیستی و به یاد فرماندهان آسمانی و جاودانه این نبرد به ویژه سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و سرلشکر پاسدار شهید محمد رضا زاهدی و سردار شهید محمد هادی حاج رحیمی و سایر عزیزان همرزم این فرماندهان، عملیات وعده صادق را علیه پایگاه های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله،
لا محمد سلام.
عزیز حکیم
الله
پایانی شنبه 25 فروردین و در روزی که جمهوری اسلامی جنگ با زنان را به بهانه حجاب بار دیگر از صبح همان شب آغاز کرده بود، ابتدا رسانه‌های اسرائیلی با ارجاع به خبرنگار آکسیوس گزارش دادند که حمله پهپادی از سوی ایران به سمت اسرائیل آغاز شده است. باراک راویت خبرنگار سیاسی آکسیوس در توییتی نوشت که 4 مقام اطلاعاتی آمریکایی و اسرائیلی به او گفتند که ایران با 10 پهپاد حمله به اسرائیل را آغاز کرده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل ساعتی بعد حمله پهپادی ایران را تایید کرد و گفت که تا رسیدن این پهپادها به اسرائیل چندین ساعت زمان می‌برد. او گفت که آژیرها در شهرهای اسرائیل تنها در صورتی به صدا در خواهند آمد که پهپادها وارد حریم هوایی اسرائیل شوند. او گفت ممکن است جی پی اس دچار اختلاط شود، در حالی که نیروهای ارتش اسرائیل در حال رهگیری پهپادها هستند. هاگاری گفت که اگر حمله دیگری صورت بگیرد، ارتش اسرائیل هشدار جداگانه خواهد داد. در آستانه گمانه‌زنی‌ها در مورد حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل، سایت خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک متخصص نظامی کانال 12 این کشور نوشت موشک‌های بالستیک حدود 12 دقیقه، موشک‌های کروز 2 ساعت و پهپادها 9 ساعت طول می‌کشد که از خاک ایران به خاک اسرائیل برسند. تخمین سرعت این پهپادها بدون اینکه بدانیم کدام پهپاد و از کدام منبع است آسان نیست. پس از آن بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه حمله به اسرائیل را تایید کرد و به گزارش شبکه خبری تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت فرماندهان و مستشاران نظامی ایران، بامداد امروز یکشنبه 26 فروردین دلاور مردان نیروی هوافضای سپاه به عنوان بخشی از تنبیه آن رژیم نامشروع و جنایتکار طی عملیات وعده صادق با رمز مقدس یا رسول الله با موفقیت اهدافی را در داخل سرزمین‌های اشغالی با 10 فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار دادند. البته شاید بتوان گفت اولین خبرها از حمله را خود شهروندان ایرانی با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که در آن صدای تعداد زیادی پهپاد شنیده می‌شد دادند. در ادامه تسنیم نزدیک به سپاه کمی بعدتر گزارش کرد که پهپادهای شاهد 136 در این حمله مورد استفاده قرار گرفتند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از یک منبع آگاه و در حساب‌های انگلیسی زبان خود در شبکیه ایکس نوشت که ایران به سمت اسرائیل موشک بالستیک هم شلیک کرده است. این خبرگزاری نوشت اولین سری از موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل شلیک شدند. ساعتی بعد نیز وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه این حمله را تایید کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد که تهران به حمله‌های احتمالی آتی پاسخ خواهد داد. در طرف مقابل 2 مقام اسرائیلی ناشناس نیز در گفتگو با نیویورک تایمز شلیک موشک از سوی ایران را تایید کردند. آنها گفتند که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل پرتاب 10 پهپاد و موشک کروز از ایران و عراق را ردگیری کرده است. به گفته آنها انتظار می‌رفت منطقه های اصابت موشک، بلندی های جولان و پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در صحرای نگب باشد. سه مقام نظامی اسرائیلی هم به نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل شماری از پایگاه های نظامی را تخلیه کرده و برای مقابله با پهپادهای ارسالی از غرب ایران و غرب عراق جنگنده هایش را به پرواز درآورده و سیستم دفاع موشکیش را آماده کرده است. گزارش های بعدی حاکی بود که آمریکا، بریتانیا و فرانسه در دفاع هوایی علیه این حملات به اسرائیل کمک کردند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در پیام حمله ایران به اسرائیل را محکوم کرد و گفت که قاطعانه کنار اسرائیل می ایستیم. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز تصریح کرد که به دستور من و برای حمایت از دفاع از اسرائیل، ارتش ایالات متحده هواپیماها و ناوشکن‌های دفاع موشکی بالستیک را در طول هفته گذشته به منطقه منتقل کرد. به لطف استقرار این نیروها و مهارت فوق‌العاده سربازانمان، ما به اسرائیل کمک کردیم تا تقریباً همه پهپادها و موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کند. جو بایدن تأکید کرد که برای هماهنگی در مورد واکنش دیپلماتیک واحد به حمله گستاخانه ایران به اسرائیل با رهبران گروه 7 طی روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در نشست خبری بعدیش گفت شلیک موشک‌ها از ایران باعث آسیب جزئی به یک پایگاه نظامی شد. وی گفت که بیشتر موشک‌ها توسط سامانه دفاع هوایی دوربرد اسرائیل با نام پیکان رهگیری شدند. جت‌های جنگنده اسرائیل هم ده‌ها موشک کروز و ده‌ها پهپاد را سرنگون کردند. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای پیرو حملات هوایی جمهوری اسلامی به اسرائیل نسبت به دخالت ایالات متحده در این جنگ هشدار داده و گفته بود که پشتیبانی واشنگتن از اسرائیل واکنش ایران را به دنبال خواهد داشت. با این حال محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز یکشنبه اعلام کرد حملات پهپادی و موشکی به اسرائیل از نظر ایران خاتمه یافته و قصدی برای ادامه عملیات وجود ندارد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه 26 فروردین با اشاره به حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل در پلتفرم ایکس تاکید کرد که تهران قصد ادامه عملیات علیه تل‌آویو را ندارد. همچنین به یکشنبه 26 فروردین در محل وزارتخانه و در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران گفت از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان و کشورهای منطقه اطلاع دادیم پاسخ ایران در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد به برادران و دوستان در منطقه که آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل است. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. در همین حال مقامات اسرائیلی گفتند که اکثریت اعضای کابینه جنگ این کشور تصمیم قطعی در مورد اقدام تلافی جویانه در قبال حمله گسترده پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی گرفته است. گفته می شود در مورد زمان عملیات و مقیاس آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. به گزارش رویترز، کابینه 5 نفره که در آن نتانیاهو، یوآف گالانت وزیر دفاع و بنی گانتس وزیر کابینه جنگ دارای اختیارات تصمیم گیری هستند، روز یکشنبه تشکیل جلسه دادند و انتظار می رود بار دیگر برای گفتگوهای بیشتر تشکیل جلسه دهند. به گزارش روزنامه تلگراف، سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که اسرائیل نقشه هایی برای حمله به ایران طراحی کرده است. این طرح‌ها در جلسه کابینه جنگ تصویب شدند، اما از آنجا که غرب از اسرائیل خواسته تا خیشتنداری خود را حفظ کند، مشخص نیست که آیا اسرائیل قصد اجرای این حمله به فوریت را دارد یا خیر. وال استریت جورنال به نقل از منابعی نوشت مقام‌های آمریکایی و غربی پیش‌بینی می‌کنند اسرائیل به سرعت و تا روز دوشنبه به حملات جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. نیویورک تایمز هم به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت با وجود ابهام قابل توجه درباره زمان و شیوه، اسرائیل بدون شک پاسخ خواهد داد. در همین رابطه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست اسرائیل یکشنبه 26 فروردین جلسه اضطراری برگزار کرد. اعضای این شورا خواهان خیشتنداری حداکثری و تنش‌زدایی شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در ابتدای این جلسه هشدار داد که خاورمیانه بر فراز پرتگاه قرار دارد. گوترش با انتقاد و محکوم کردن تشدید خطرناک تنش‌ها در پی حمله گسترده ایران به اسرائیل گفت که همه باید برای صلح در همه جا در این شرایط تلاش کنند. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت هدف انتقادش را بیشتر به سمت ایران و روسیه و کمتر به سمت چین هدایت کرد. رابرت وود نماینده جانشین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد در جریان نشست شورای امنیت حمله ایران به اسرائیل را به تشدید تنش‌ها و تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط دانست. نماینده آمریکا به پهپادهای شاهد ایران اشاره کرد و گفت که این پهپادها در جنگ اوکراین از سوی روسیه استفاده می‌شوند. نماینده آمریکا با اشاره به شلیک بیش از 300 پرتابه و بیش از 100 فروند موشک بالستیک و کروز از سوی ایران گفت اقدام تهران نه تنها خطری برای جمعیت غیرنظامی اسرائیل بلکه خطری برای جمعیت غیرنظامی اردن و عراق بود. او گفت نباید کارهای ایران بی‌پاسخ بماند. وی گفت در روزهای آینده آمریکا دنبال راه‌هایی در گفتگو با متحدانش برای پاسخگویی به ایران است. نماینده فرانسه هم حمله بی‌سابقه ایران علیه اسرائیل را به شدت محکوم و آن را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی و منطقه دانست و گفت تهران از آستانه جدیدی در راستای بی‌ثبات‌سازی گذشته است. نماینده بریتانیا حمله ایران را به شدت محکوم کرد و آن را منزجرکننده خواند. او ایران را به پاشیدن بذر هرج و مرج در منطقه متهم کرد و گفت که لندن در حفاظت از امنیت اسرائیل و دیگر متحدان منطقه‌ای همچون اردن و مصر محکم خواهد بود. نماینده روسیه با انتقاد از شورای امنیت گفت که چرا به درخواست این کشور پس از حمله اسرائیل به سرکنسولگری ایران در دمشق برای تشکیل جلسه و ارسال پیامی در راستای محکوم کردن بیچون و چرای اقدام اسرائیل پاسخی ندادند. نماینده روسیه با انتقاد از غرب گفت که نمایندگان این کشورها به پیشنهاد روسیه برای صدور قطعنامه‌ای برای محکومیت حمله به سرکنسولگری ایران در سوریه وقعی ننهادند و بی‌عملی آنها باعث شد که ایران به اسرائیل حمله کند و تنش‌ها اینچنین افزایش یابد. نماینده اسرائیل پس از سخنرانی نمایندگان اعضای دائم و موقت شورای امنیت گفت ایران بیش از 170 پهپاد، 120 موشک بالستیک و 30 موشک کروز را با مجموعاً 60 تن مواد منفجره از خاک ایران و لبنان و سوریه و عراق راهی خاک اسرائیل کرد. او گفت که اسرائیل بارها نسبت به رژیم ملاها در شورای امنیت هشدار داده و خواهان برخورد مستقیم شده، اما نادیده گرفتن هشدارهای اسرائیل به حمله شب گذشته انجامیده است. او گفت حمله ایران نشان داد جمهوری اسلامی حتی برای اسلام هم اهمیتی قائل نیست، چرا که با حمله‌اش دختر مسلمان 7 ساله‌ای را مجروح کرد و پرتابه‌هایش بر فراز مسجد الاقصی پرواز کردند. نماینده اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی فرقی با رایش سوم حکومت آلمان نازی و علی خامنه‌ای فرقی با آدولف هیتلر ندارد. نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز بار دیگر تاکید کرد که حمله سپاه به اسرائیل در پاسخ به حمله اسرائیل به سرکنسولگری ایران در دمشق بود. او گفت که اقدام ایران متناسب و بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل بود و تنها هدف نظامی داشت و برای تنش‌زدایی صورت گرفت. وی افزود که ایران به دنبال افزایش تنش در منطقه و جنگ افروزی نیست. نماینده جمهوری اسلامی گفت که تهران با خیشتنداری در برابر اقدامات آمریکا در ردگیری پرتابه‌هایش تعهد خود را به صلح نشان داده است، اما هشدار داد که اگر واشنگتن دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند تهران نیز پاسخ خواهد داد. شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش گفت جنگ خامنه‌ای و پاسداران او با اسرائیل اگرچه جنگ ملت ایران نیست، اما هزینه اصلی آن را شما می‌پردازید که زیر بار مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی در ایران هستید. هر دو ملت خواهان صلح، آرامش، امنیت و روابط دوستانه‌اند و یک دشمن مشترک آنها از راه رسیدن به این خواسته ها را محروم کرده است: جمهوری اسلامی. راه حل نیز امروز از هر زمانی روشن‌تر است. پایان دادن به جمهوری اسلامی و بنیان نهادن یک دولت ملی، سکولار و دموکراتیک در ایران. سخنم را با پیامی به نیروهای نظامی کشور به پایان می‌برم. سران رژیم برای سالها با به انزوا و فلاکت کشاندن کشور ده‌ها میلیارد دلار را هزینه برنامه موشکی کردند که نتیجه‌اش عملکرد تحقیرآمیز در حمله به اسرائیل بود. از صدها موشک و پهپاد پرتاب شده، تنها چند عدد وارد حریم هوایی اسرائیل شدند و به هدف اصابت کردند. بیش از این کنار این رژیم بی‌کفایت و ضد ایرانی نایستید. بازگشت احترام به شما و اقتدار به ایران و آسایش و آرامش برای ایرانیان در گروی سقوط این رژیم ضحاکی است. در این راه همراه ملت ایران باشید.
فرماندهی انتظامی پلیس ایران از راه اندازی مجدد گشت ارشاد در کشور و مقابله ماموران انتظامی با مردم جامعه و به خصوص بانوانی که پوشش اختیاری دارند خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، طرح جدید گشت ارشاد موسوم به طرح نور از روز شنبه 25 فروردین ماه در سراسر ایران توسط نیروهای انتظامی و امنیتی آغاز شد که مطابق آن افرادی که پوشش اجباری حاکمیت را ندارند با خشونت فراوان بازداشت خواهند شد. هرچند که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پیش از شروع این طرح در بیانیه‌ای از برخورد صمیمی ماموران با مردم و صرفاً دادن یک تذکر به کسانی که حجاب اختیاری دارند خبر داده بود، اما با گذشت 2 روز از اجرای این طرح، خبرها و فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی از بازداشت توأم با خشونت بانوان ایرانی حکایت دارد. پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس تهران در شهریور ماه 1401 و آغاز اعتراضات سراسری بی سابقه در ایران، ونهای گشت ارشاد از خیابانها خارج شدند و موج حضور زنان با پوشش اختیاری در کشور بیشتر شد. با این همه مسئولان جمهوری اسلامی حضور زنان در جامعه را بر نتابیدند و با کاهش اعتراضات خیابانی، زمزمه هایی مبنی بر شروع دوباره فعالیت گشت ارشاد به گوش رسید. با وجود آن که بسیاری از کارشناسان و مسئولان سابق و نیز نظرسنجی‌های مستقل از کاهش میزان علاقه جامعه به حجاب اجباری و حتی واکنش منفی افراد مذهبی به برخورد با زنان خبر می‌دهند، اما پلیس جمهوری اسلامی شروع به کار مجدد گشت ارشاد را درخواست به حق مردم متدین ایران خواند و اعلام کرد که این طرح به صورت ضربتی اجرا خواهد شد. چندی پیش مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، در یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بر اساس پیمایشی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، 70% جامعه ایران با الزام حجاب مخالفند. به همچنین افزود که سالانه حدود 5% از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود. این اظهارات در حالی بود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته و در جریان سخنرانی عید فطر مخالفت با حجاب اجباری را برنامه بیگانگان خواند و آن را یک حرام شرعی و سیاسی اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی که در سالهای اخیر با سیاست چماق و هویج نیروهای حامی خود را نگه می‌دارد و در مقابل زنان رویکردی کاملا دوگانه را در پیش گرفته، پس از ماه‌ها سکوت در مورد گشت ارشاد دستور داد تا مقامات با آنچه که هنجارشکنی دینی می‌خواند مقابله کنند. ساعتی پس از این دستور بیانیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن علاوه بر تأکید بر حجاب اجباری توسط آحاد مردم از برخورد با صنوف و خودروهایی که توسط افرادی که پوشش اختیاری دارند خبر داد. در یک سال گذشته حکمرانان جمهوری اسلامی با استفاده از ایدئولوژی شرق به انهای مختلف مردم ایران را تهدید کردند. فروردین ماه 1402 احمد رضا رادان فرمانده فراجا اعلام کرده بود که طرح جدیدی از گشت ارشاد در معابر تهران با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اجرا می شود و فرد هنجار شکن شناسایی و دعوت می شود و برای بار اول به او تذکر می دهند. همچنین در بهمن ماه گذشته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که افراد بی‌حجاب را از راه سیستم شناسایی کرده و آنان را از خدمات اجتماعی محروم خواهد کرد. پیش از تعطیلات نوروز نیز امیرحسین بانکی پور نماینده حکومتی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که قرار است به موجب آن 3 میلیون تومان از حساب زنان با پوشش اختیاری به عنوان جریمه کسر شود. به نظر می‌رسد افزایش تنش میان مقامات و نیز برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب گسترده مردم معترض ایران که در طول حیات جمهوری اسلامی به یک سیاست هزینه‌دار تبدیل شده، همچنان در دستور کار قرار دارد و باید دید بر اساس چه نگاه کارشناسی شده ای این سیاست منفی همچنان ادامه دار است و تبعات آن در آینده ای نچندان دور چیست.
نشریه اکسیوس در گزارش می نویسد بایدن به دلیل اینکه اسرائیل را در جنگ با رژیم جمهوری اسلامی همراهی نمی کند با مخالفت شدید روبرو شده است. تصمیم پرزیدنت بایدن برای گفتن این موضوع به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر این که هیچ حمله متقابل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را حمایت نخواهد کرد با موجی از انتقادات روبرو شده است. این انتقادات عمدتاً توسط جمهوری خواهان مطرح می شود، در حالی که بایدن و مشاوران ارشد او نگران هستند که پاسخ اسرائیل به حمله اخیر رژیم جمهوری اسلامی منجر به جنگ منطقه‌ای با عواقب فاجعه بار شود. اکسیوس می نویسد رژیم جمهوری اسلامی شنبه شب به وقت محلی به تلافی حمله هوایی اسرائیل در سوریه که منجر به کشته شدن یک ژنرال ارشد ایرانی شد، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک را علیه اسرائیل شلیک کرد. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه موضع بایدن را در این زمینه تکرار کرد و به NBC گفت رئیس جمهور بسیار صریح بوده: ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم، ما به دنبال تشدید تنش نیستیم، اما به کمک خود به دفاع از اسرائیل ادامه خواهیم داد. اکسیوس می نویسد موضع جو بایدن با انتقاد و اختلاف نظر از سوی جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا هم مواجه شده. جان بولتون در مصاحبه‌ای با شبکه CNN روز یک شنبه گفت بایدن مایه شرمساری ایالات متحده است که از اسرائیلی ها خواسته تلافی نکنند. او گفته این بخشی از منافع امریکا است تا مطمئن شود که رژیم ایران که تهدید اصلی صلح و امنیت بین المللی در منطقه است تا اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را تهدید نکند. سناتور جان فترمن هم میگوید که ما باید در این شرایط از اسرائیل حمایت کنیم. او گفت از موضع پرزیدنت جو بایدن در قبال اسرائیل راضی نیست و با سیاست او موافق نیست. سناتور کریس کونز هم در این رابطه میگوید ما باید کمی نفس بکشیم و تحلیل کنیم که حمله به رژیم ایران توسط اسرائیل یا هر تشدید تنش دیگری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد. استیو اسکالیس رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته است در مورد بسته کمکی به اسرائیل او به این لایحه رأی خواهد داد، اگرچه به گفته اکسیوس مشخص نکرده که این بسته شامل چه چیزی فراتر از کمک به اسرائیل خواهد بود. مایک ترنر رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا هم روز یک شنبه گفته است که او فکر می‌کند ایالات متحده باید این موضوع را روشن کند، اما دولت این کار را نکرده. اگر حملات به اسرائیل ادامه یابد، او می‌گوید که بله، آنها پاسخی دریافت خواهند کرد. با این حال مارک ترنر میگوید در حال حاضر فکر نمی کنم که ایالات متحده باید مستقیما درگیر یک اقدام نظامی علیه رژیم ایران بشود.